توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سری
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، قبل از که وارد برنامه امشب بدون خط خوردگی بشیم چند تا نکته در خدمتتون عرض بکنم. خب از امروز اول آذر ماه محدودیت‌های کرونایی اعمال شده. به هر حال در شهرهای مختلف بنا به آنچه که ستاد ملی کرونا اعلام کرده محدودیت‌های کسب و کارهای مختلف مشخص شده. نکته‌ای که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، محدودیت تردد از ساعت 21 امشب هست تا ساعت 4 بامداد روز یک شنبه. و نکته دیگر که خواهش میکنم، بارها هم گفته شده، حتما ماسک بزنید و با فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت هموطنان عزیزمون تامین بشه. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط بشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم. بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران. مشکلات بازار مسکن. چرایی خوشبینی دولت به دولت جدید امریکا. و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که در شب‌های آتی در همین برنامه هم به اون خواهیم پرداخت، در خصوص لزوم اصلاح ساختار بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب خدابخشی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. و لازم میدونم هفته بسیج رو به جامعه 80 میلیونی بسیج ایران تبریک عرض بکنم در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم، ممنون که در این بخش با ما همراه هستید. آقای دکتر خدابخشی، خب در ظرف یکی دو سال اخیر ما زیاد شنیدیم موضوع لزوم اصلاح ساختار بودجه رو، حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به طور اختصاصی به این موضوع پرداختن، توصیه داشتن هم به مجلس هم به دولت که به هر حال در روند در واقع ساختار بودجه باید حتما اصلاحاتی صورت بگیره. من دیروز صحبت‌های نایب رئیس مجلس رو آقای قازاده هاشمی رو نگاه در واقع گوش می‌کردم، ایشون اشاره داشتن که قرار هست ساختار بودجه از شاخص جمعیت و به حال وسعت و تراکم به موضوع در واقع شاخصهای توسعه یافتگی یا آن روی سکه موضوع در واقع عقب ماندگی هایی که شهرها یا استانهای مختلف با اون مواجه هستن به حال بهش توجه بشه. بفرمایید که اساسا موقعی که ما راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم دقیقا هدف چه هست؟
بله، خدمت شما که عرض شود مستحضری که بحث اصلاح ساختار بودجه یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه بوده. مقام معظم رهبری هم بارها روی مسئله تاکید داشتن. ما در اصلاح ساختار بودجه چند تا هدف رو همزمان دنبال میکنیم که یکی از مهمترین هدفهایی که باید دنبال بکنیم قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی هست.
بله.
با توجه به اینکه تقریبا نزدیک به یک سوم بودجه عمومی کشور در سالهای مختلف حالا کم و بیش به نفت خام و معدنیات گازی وابسته بوده و در سالهایی که تحریم ها تشدید شده از این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت مخالفین ما همیشه به عنوان یک ابزار و یک تصیحاتی علیه ما استفاده کردن، ما باید تلاش میکردیم که در این فاصله 40 سال گذشته این وابستگی رو به حداقل میرسوندیم، وابستگی رو قطع میکردیم به نفت خام و معدنیات گازی.
بله.
و اون منابع رو به یک شکل دیگری برای توسعه کشور، برای توسعه زیرساخت ها استفاده میکردیم. این که ما در منطقه رقابت بکنیم با کشورهای که رقیب ما هستند در دنیا، به دنبال اهداف و آرمان های انقلاب باشیم، این با وابستگی بودجه کشور ما، بودجه وزارت بهداشت ما، آموزش پرورش ما، نیروهای مسلح ما به نفع خیلی سازگاری نداره. بنابراین ما باید رهایی پیدا بکنیم از این وابستگی. پس یکی از اهدافی که مهمه برای ما همین مسئله است، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی هست.
خب. پس عنصری ترین یا عمده ترین اصلاحی که مد نظر هست در واقع قطع وابستگی بودجه های صنواتی به نفت هست.
حالا اینو به یه شکل دیگری هم میشود مطرح کرد. اگر ما بگیم یکی از اهدافمون در اصلاح ساختار بودجه مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه هست، تقریبا نزدیک به همین معنی، نزدیک به همین هدف هست. این به این معنیه که در حقیقت بخواییم بیشتر اینو بازش بکنیم، یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی ما جوابگوی هزینه های کشور باشه.
بله.
نهی رو بتونیم از طریق درآمدهای مالیاتی بتونیم تأمین بکنیم.
آقای دکتر، یه نکته اینجا هست، من خواهش میکنم یه مدار تعامل بفرمایید در این بخش، که اون هم نگرانی اقشار کم درآمد یا اقشاری که به حال حقوق بگیر هستن. ما زمانی که راجع به حال افزایش درآمدهای مالیاتی صحبت میکنیم، به یک بار ذهن مردم ما به این سمت هدایت میشه که به حال قرار هستش که مالیات های مستقیم به ویژه از قشر حقوق بگیر که واقعا الان خیلی هم تحت فشار اقتصادی هستن مجددا افزایش پیدا کنه، با توجه به اینکه خب در طرف مقابلش هم ما بارها هم از مقامات دولتی هم اقتصادی هم مالیاتی شنیدیم که به حال فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی در کشور وجود داره. همین بازارهای الان هم که نگاه میکنیم، سکه و طلا و ارز و اینها، به حال کسانی هستن که میان با سفته بازی به حال سودای کلان به جیب میزنن ولی یک ریال هم مالیات پرداخت نمیکنن. این انتظار میره تو این قالبی که الان هست، سالی حتما خواهید برام توضیح بدید، بفهمید که چگونه ما میتونیم واقعا این فرارهای مالیاتی یا این سفته بازی هایی که میاد انجام میشه رو به گونه مدیریت بکنیم که فضا یه فضای بازدارنده باشه.
ببینید، وقتی که صحبت از اصلاح سیستم مالیاتی هست، نظام مالیاتی هست، مطلقاً بی‌معنی است که به مردم فشار بیشتری بیاد. اون کسی که داره مالیات میده، خب مالیاتش داره پرداخت میکنه. وقتی که ما میگیم که پایه‌های مالیاتی مقبول مانده یا پایه‌های مالیاتی جدید در واقع شناسایی بشه و به کارگیری بشه، این به این معنی نیست که به مردم فشار بیاد. کجاها امکان در واقع تأمین درآمدهای بیشتر مالیاتی هست، اونجاها باید شناسایی بشن. اونهایی که در واقع با سفته بازی هر شبت که در یک مدت زمان خیلی کوتاه میان منابع خیلی زیادی رو در واقع سود کلانی رو به جیب میزنن و فشار میاد به طبقه ای که درآمدهای پایینی دارن، خب به هر صورت باید از اینها مالیات گرفته بشه. ضمن این که پایه‌های مالیاتی که در حال حاضر هم در واقع به کار گرفته شده تو سالهای گذشته، اینها نواقصی داشته، نواقصی دارن، اینها هم باید نواقصش رفع بشه.
بله.
ما در حال حاضر از مجموع 100% ظرفیت مالیاتی که در کشور داریم، نزدیک به 40% مشمول معافیت مالیاتیه. خب ما کشوری که الان در حال تحریم هست، اونو مواردی که مالیات باید تداوم پیدا بکنه، ضرورت داره، خب تداوم پیدا بکنه. اگر نیاز نیست که بالاخره باید یه بازنگری ما انجام بدیم. بحث فرار مالیاتی هم به همین شکل، جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم، فرار مالیاتی رو بگیریم، در واقع این به این معنی نیست که به مردم فشار بیاد. این به این معنی نیست که اونی که مالیات پرداخت نمی کنه اون باید مالیاتش رو بپردازه. بالاخره توی تأمین هزینه‌های کشور همه باید سهیم باشن. خب پس این جای نگرانی نیست، ما باید این رو اصلاح بکنیم. البته مشکلاتی هم وجود داشته، مثلا در خصوص ارزش افزوده، مثلا برای صنف طلا فروشان موقعی که اجرا شد خب مشکلاتی داشت. خب این نواقصی که وجود داره، اشکالاتی، ایراداتی که وجود داره، هر پای مالیاتی که کارگیری میشه باید اصلاح بشه، حتی طبیعی مردم هست، ولی باید از این وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و منابع گازی ما باید فاصله بگیریم، اینو به حداقل برسونیم، اینو به صفرش بکنیم. افراد دیگری از بودجه برای ما، برای همه مردم مهم هستند. از جمله بعد مهمی که میشه بهش اشاره کرد، بعد شفافیت هست. بودجه باید شفاف باشه. به همین دلیل در هر اصلاح ساختار بودجه که شروع کاری است که در کمیسیون برنامه بودجه انجام شده، خب پرداخت به ذی نفع نهایی به عنوان یک حکم اومده. هر کسی که یک مطالبه‌ای داره، میخواد ریالی از بیت المال بگیره، بالاخره شناسه داشته باشه، مشخص باشه که یکی پرداخت میشه.
بله.
شفافیت اصلا یک مسئله خیلی مهمه.
یه بحثی هم آقای دکتر، من از یکی از نمایندگان مجلس شنیدم گفتن که دولت به هیچ کس اعلام نمی‌کنه درآمد شرکت ملی نفت چقدر هست و ما هم در مجلس اطلاعی ازش نداریم. این به موضوع شفافیت خیلی پیوند میخوره. آیا واقعا این گونه است؟ این واقعا حتی مجلس هم نمیدونه درآمد واقعی شرکت ملی نفت چقدر؟
حالا ببینید، در خصوص شرکت ملی نفت ایران، ببینید ما نفتی که میفروشیم بر اساس
آقای دکتر ما دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم.
ببینید، بر اساس مدل تسهیم منابع حاصل از فروش نفت خام و معدنیات گازی، از مجموع 100% پولی که در واقع عاید میشه، 14.5% مربوط به شرکت ملی نفت ایران، 3% مربوط به مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته است، 30% از سال پایه، از سال شروع، یعنی 96، متعلق به صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش غیر دولتی است که هر سال باید 2% اضافه بشه. اون در واقع 30% یا 34% که رعایت نشده، دولت باید حتما در سال آتی پرداخت بکنه.
بله.
امانت هست از دولت، اگر 20% پرداخت کرده به صندوق توسعه ملی، ما بقیه سهم دولت با توجه به سقفی که مشخص شده مازاد بر اون سقف میاد به حساب ذخیره ارزی، که اون حساب ذخیره ارزی ایجاد میشه. خب 14.5% که سهم شرکت ملی نفت ایران هست، خب مشخصه، منابع مشخصه.
بله.
شرکت ملی نفت ایران از نظر درآمد منابع مشخصه. ما ولی دنبال این هستیم که در قانون بودجه امسال شفاف بکنیم این 14.5% که شرکت ملی نفت ایران میگیره از فروش نفت، این 14.5% چجوری هزینه میشود. این رو ما باید شفاف کنیم، وگرنه درآمدش که از فروش نفت باشه، این مشخص هست.
خب بله.
اینو که مصارفش رو باید تعیین بکنیم، باید تبیین بکنیم از این 14.5% چقدرش برای اصلاح
سرمایه گذاری،
نمیدونم برای فرسودگی این شبکه انتقال نفت و هر شود که برای افزایش ضریب بازیافت که خیلی مهم هست چجوری هزینه کرده، چقدرش برای سرمایه گذاری هزینه کرده. این شفاف بشه در این.
بله.
ولی ما تلاش میکنیم که این رو بیاریم. زمین که شما فرمودید که نابرئیس محترم مجلس اشاره کردن، شاخصه توسعه یافتگی ملاک و مبنا باشه، معکوس اینها در واقع برای توزیع اعتبارات استانی، خب این هم مهم هست. هم جمعیت مهمه، هم برصد وسعت مهمه برای یک منطقه، برای یک استانی، و هم در واقع درآمد خانوار مهمه اونجا، درآمد خانوار. یعنی با توجه به این شاخص ها خب بعد یک در واقع بر اساس یک مدلی ما توضیح کنیم بودجه های استانی رو که عادلانه‌تر باشه،
متشکر
باشه، به کشور رو در یک فرایندی جلو ببریم که به توسعه متوازن کمک بکنه. بعد اصلاح ساختار بودجه یک کاری نیست یک شب انجام بشه، یک کاری نیست یک سال دو سال انجام بشه، به صورت مستمر ما باید اینو پیگیری بکنیم. کمیسیون برنامه بودجه آمادگی رو داره که به صورت مستمر روی این موضوع کار بکنه، جزء اولویت‌های ما هست.
بله.
و وقت کافی روی این خواهیم گذاشت.
انشالله.
دولت هم مسئولیت داره و توی این زمینه باید کار بکنه، چون مطابق قانون اساسی امور برنامه بودجه به عهده دولت هست.
درسته.
اون شخص رئیس جمهور است که تفویض کرده به سازمان برنامه بودجه، ولی ما چون مسئولیت قانونی داریم برای تصویب لوایح دولت میده، به اساس ما فکر می‌کنیم که به اساس مخاطب مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه هم دولت هست هم مجلس، بنابراین ما باید روی موضوع بحث بذاریم.
متشکرم، ممنونم جناب دکتر خدابخشی، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، شبتون بخیر. عزیزان شنونده، در پرونده هفته نگاهی داشتیم به ضرورت اصلاح ساختار بودجه در کشور. آقای دکتر خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ساعت 19:17 دقیقه است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. شما میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون از برنامه رادیو گفتگو در هر زمان و مکانی که هستید استفاده بکنید و این برنامه ها رو بشنوید. خواهش میکنم که حتما با توجه به محدودیت هایی که از امروز اول آذر ماه به مدت دو هفته در حداقل 150 شهر قرمز کشور اعمال میشه، خواهش میکنم همراهی بفرمایید با این محدودیت ها. یکی از اونها به هر حال محدودیت تردد هست از ساعت 21 تا 4 بامداد که امشب اولین شب هست، یعنی 21 امشب محدودیت تردد داریم تا 4 بامداد روز یک شنبه، و اگر خودروی در سطح معابر خیابان ها تردد داشته باشن حتما با جریمه 500,000 تومانی روبرو میشن. ماسک رو هم فراموش نکنید، ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم خواهش میکنم رعایت بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی میپردازیم به یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز به نظرم مهمترین دغدغه آحاد جامعه هست، به ویژه دغدغه‌های پایین درآمدی، و اون هم موضوع مسکنه. آقای دکتر فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در این بخش با ما همراه هستن. جناب ایلاتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام آقای عسکری، وقت شما بخیر. البته من دکتر نیستم، در خدمت هستم.
متشکرم از این اصلاحتون برای من نشانه. دکتر ایلاتی ممنونم که به حال در این بخش گفتگویی با ما همراه هستین. جناب ایلاتی بپردازیم راجع به حوزه مسکن. من خودم افتخار داشتم چندین نوبت با جناب علی تو این برنامه صحبت کردم، برای اینکه به موضوعات تکراری هم نپردازیم و بیشتر موضوعاتی بپردازیم که به حال رویداد اخیر باشه. به موضوع مسکن ملی می‌پردازیم که از زمانی که آقای اسلامی سال گذشته سکان وزارت راه رو عهده‌دار شدن در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی الان یکی از مهمترین انتقادات که به این طرح وارد میشه این هستش که هنوز هم وزارت مسکن و معاونت مسکن این وزارتخونه در مرحله ثبت نام و پالایش راستی آزمایی به حال اطلاعاتی هستش که داوطلبان ارائه کردن در سامانه، و اون عددی که 400,000 تایی که دولت به نظرم برمیز کرده بود تا پایین 1400 حداقل تا دولت آقای روحانی بهش برسه، من بعید میدونم که اتفاق بیفته. ارزیابی شما چه هست جناب ایلاتی؟
خدمت شما عرض بکنم جناب عسکر، موضوعی که هست مسئله مسکن یک مسئله فرابخشی هست.
بله.
یعنی اگه بخوایم دقیق بگیم وزیر مسکن به تنهایی نمیتونه مسائل حوزه مسکن رو مدیریت بکنه.
دقیقاً همینطور.
تقریبا تو 7.5 سال گذشته شورای عالی مسکن کشور تعطیل بوده و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن این جلسات رو تشکیل نداده. اگه جلساتی هم تشکیل شده در حد معاونین وزرا بوده. ببینید ما طرح مشابهی که داشتیم تو حوزه اقدام ملی مسکن مسکنمه با حضور خود شخص رئیس جمهور
بله
جلسات تشکیل میشد و باز هم نواقصی توی اجرای کار بود. یعنی بعضا وزارت نیرو همراهی نمیکرد، وزارت نمیدونم نفت که حالا زیر مجموعه بحث گازرسانی است یا وزارت خونه های دیگه که به نحوی با حوزه مسکن در ارتباط هستند همراهی نمیکردن. حالا کمبودها و مسائل حوزه خودشون بخش خودشون مطرح میکردن. یکی از دلایل اینکه بحث مسکن تو این دولت به نتیجه نرسید اینه که اصلا شخص رئیس جمهور بر حوزه مسکن وقت نذاشته. حالا به تبع تو حوزه وزارتخونه هم حالا دغدغه‌های مثبتی آقای اسلامی نسبت به وزیر قبل آقای آخوندی داشتن، ولی تا این همراهی تو سطح رئیس جمهور اتفاق نیفته ما اون چیزی که حالا توی چند دهه گذشته شاهدش هستیم اتفاق مثبتی نمیتونه تو بخش مسکن بیفته. یعنی اگه بخوایم تو یک مدت باقی مانده دولت اتفاق بیفته شورای عالی مسکن باید احیا بشه با ریاست خود رئیس جمهور.
بله.
یعنی شخصا ایشون باید بیا تشریف بیاره، تمام وزرایی که حالا تو حوزه مسکن مرتبط هستن حضور داشته باشن و این بحث آماده سازی زمین ها، حالا اون بحثی که گفتن 1,000,000 متر مربع یا 1,000,000 هکتاری که گفتن وزارت جهاد باید در اختیار وزارت مسکن قرار بده، اینا موضوعاتیه که نیاز به پیگیری شخص خود رئیس جمهور داره.
درسته.
ما به نظرمون این به خاطر این عدم وجود این ساختار مدیریتی برای حوزه مسکن این مشکلات بوده. و حالا خود بخش رو بخوایم نگاه بکنیم وزارت مسکن موضوعات متعددی رو داره دنبال میکنه، حالا چه تو بحث ثبت نام و پالایش متقاضیان، حالا بحث تسهیلات بانکی، حالا سازندگان. اون چیزی که حالا تو عمل ما شاهدش هستیم و اطلاع داریم اینه که سازندگانی که باید به دولت، یعنی با دولت همکاری بکنن، خود دولت که مجموع پیمانکاری نداره قطعا،
بله،
باید با خود سازندگان بیان یا حالا انجمنهای کارفرمایی حوزه انبوه‌سازی مسکن بیاد وارد تعامل بشه. ولی اتفاقی که افتاده، یک اتفاقی تو این دولت افتاد در خصوص بحث مالیات‌های بخش مسکن. بسیاری از سازندگان مسکن حالا در قالب پروژه انبوه‌سازی مسکن مه از بحث مالیات بر ساخت معاف بودن، برای اینکه یک تشویقی بشه که این پیمانکارا بیان تو حوزه مسکن همکاری بکنن با طرح دولت، اینا از مالیات معاف شده. و متاسفانه تو این دولت یک طرحی رو پیگیری کردن که این مالیات مضاعف و بر عملکرد 10 سال قبلشون دوباره اومدن از این سازندگان اینو مطالبه کردن، این بحث مالیاتی رو. این باعث یک بی‌اعتمادی شده. یعنی کسایی که باید بیان در کنار دولت قرار بگیرن در کنار این بحث اقدام ملی مسکن، این باعث این شده که عدم همراهی وجود داره، میگه اعتماد ایلاتی... از بین رفته.
یه نکته اینجا هست، ما بیایم مثلا برای مجموعه انبوه سازان ما یه به حال ترجیحی رو قائل بشیم، براشون نه. یک امتیازی رو قائل بشیم، بگیم که شما از مثلا مالیات ساخت معاف هستید، ولی واقعا آیا تضمینی هستش که مثلا این مجموعه انبوه سازان موقعی که به حال پروژهشون به اتمام میرسه و در بازه زمانی عرضه و فروش واحدهای مسکن قرار میگیرن واقعا بیان مثلا با قیمت‌های تعادلی در بازار عرضه بکنن؟ ما به حال تجربه موضوع اختصاص عرض به کالاهای اساسی 4200 تومانی رو داریم، بردن وارد کننده رفته ارز 4200 گرفته، کالای اساسی کنجال سویا ذرت وارد کرده، بعد با قیمت بازار آزاد در واقع اینها رو عرضه کرده. اینها از اون چالش هایی هستش که متاسفانه ما نتونستیم حل بکنیم، یعنی نتونستیم اون سازوکار نظارتی خودش رو اعمال بکنیم که کسی جرأت نکنه اگر یه امتیازی رو ما براش قائل شدیم از اون امتیاز سوء استفاده بکنه، اون امتیاز رو بگیره و نهایتاً برخلاف اون وعده یا تعهد خودش هم عمل میکنه.
جمعی هست که این نکته که شما گفتی کاملا درست. حالا مثال هم که توضیح ارزی داره بحث نهادهای دامی، اتفاقی که کاملا مشهود اتفاق افتاده این بحث رانت ارزی که دولت بخواد زمینهای خودش رو به رایگان یا بعضا با قیمتهای خیلی پایین واگذار بکنه و انبوسات کاملا غلطه. ما باید مالکیت رو منتقل نکنیم، مدیریت رو منتقل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون سازنده بشه مدیریت پیمانکاری ساخت مسکن.
بله.
یعنی به ازای اون محصولی که ساخته میشه، متریالی که استفاده میشه، حالا با یک سود پیمانکاری اونو بتونه بفروشه، نه زمین رو. چون درسته. زمین بهش تورم تعلق میگیره و این باعث میشه که روی قیمت نهایی کالا تاثیر بالایی و سهم عمده ای رو بذاره که این باعث میشه که نمیشه هیچ تضمینی داد که حالا امروز ایشون با قیمت پایین‌تر این زمین رو ما در اختیارش قرار بدیم، حالا چند سال دیگه بخواد با همون قیمت اینو عرضه بکنه، قطعا اتفاق نخواهد افتاد. پس لازمه که اینجا اصلاح اتفاق بیفته که ما مالکیت زمین‌های دولتی رو منتقل نکنیم، یعنی مثلا مدلی که تو بحث مسکن مهداشتی ما انتقال مالکیت نباید داشته باشه.
بله دقیقاً.
اگه به این شکل باشه اون وقت بالاخره متریال مشخصه، قیمت‌ها مشخصه، کاملا قابل محاسبه است و این رانت زمین ارزان رو ما نباید در اختیار سازنده قرار بدیم.
درسته. این تجربه مسکن مهر خیلی تجربه ارزشمندی بود. حالا فارغ از این که به هر حال هر دولتی کاستی‌ها و ضعف‌هایی داره، ولی انصافاً به حال هدف گذاری و تقریبا تحقق بیش از 97-8% 2 میلیون واحد مسکن مهر در کشور در دوره آقای احمدی نژاد انصافا یه تجربه بسیار
جمعی است که عددو من اصلاح میکنم، نزدیک 4,200,000 واحد مسکن. ببین یه بخش عمده از این مسکن ها 2,180,000 واحد شهری بوده.
بله.
بیش از 2 میلیون واحد تو روستاها بوده. ما رکوردی که توی بحث مسکن مهر روستایی داشتیم طبق اون قانون برنامه پنجم ما باید سالی 10% از بافتای فرسوده روستایی رو احیا می‌کردیم، یعنی مقاوم سازی می‌کردیم.
بله.
که ما اون تو این 10 سال یعنی کمتر از 10 سال به رکورد سالی 200,000 واحد رسیدیم، یعنی اون 2 میلیون واحد کاملا طبق برنامه پنجم محقق شد. ولی الان توی 7 8 سال گذشته شاید تو مجموع 7 8 سال گذشته 200,000 واحد روستایی هم نوسازی نشده، یعنی این بله. عدد بالای 4 میلیون هست، یعنی میشه گفت موفق‌ترین برنامه مسکن 14 گذشته جمهوری اسلامی ایران مسکن مهر بوده.
آره دقیقاً. یه نکته‌ای هم که حالا چند شب پیش من با تو این برنامه با دوستان صحبت می‌کردم اشاره داشتن، همون نکته‌ای که در ابتدای برنامه از تالی فرمودید که باید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن در کشور پشت قصه بیاد، اتفاق بود که آقای احمدی‌نژاد این رقم زد، یعنی همه وزرای اقتصادی دولت رو به خط کرد و خودش پای کار وایستاد. و من میگم اگر واقعا در 8 ساله دوره آقای احمدی‌نژاد هیچ کاری انجام نشده باشه، همین مسکن مهر که عددش از سالی فرمود 4,200,000 واحد واقعا اتفاق افتاده باشه، این به شدت میتونه یه الگوی خوبی از حکمرانی مطلوب باشه توی کشور.
یه نکته دیگه هم هست که من تکمیل کنم، ببینید الان توی شرایط تورمی وحشتناکی هستیم، یعنی تورم‌های بالای 40-50% مردم دارن توی این سالها تحمل میکنن، ولی نقطه‌ای که میتونه اتکای یک خانواده باشه تأمین مسکنش هستش.
بله.
یعنی اگر مسکن یک خانوار تأمین بشه میتونه یک بخش زیادی از اون سبد هزینه خانوار رو برای خانواده تأمین بکنه. یعنی الان مثلا توی شهر بزرگ یک خانواده 70% بعضا بالای 50% درآمد خودش رو به حوزه مسکن داره اختصاص میده، ولی اگه این بشه مسکن خانواده، مسکن ملکی خانواده تأمین بشه، قطعا میتونه حالا این فشارهای تحریمی و تورمی که یک بخش زیادش غیر تحریمی هست، یعنی به مدیریت داخلی مسئولین برمیگرده، اینو میتونه تحمل بکنه. یعنی اگه ما سیاست‌های توسعه مسکن رو بتونیم به درستی دنبال بکنیم، میتونیم حداقل تو این شرایط تورمی اقتصاد یک نقطه اتکایی بر خانواده داشته باشیم که بتونن با اون سرپناه و اون مسکنشون یک بخش از این فشار تورمی اقتصاد رو بتونن تحمل بکنن.
بله. آقای ایلاتی به عنوان پرسش پایانی در 3-4 دقیقه ما فرصت داریم، اشاره فرمودید که به حال راهبری سیاست‌های کلان مسکن نیاز هستش که به حال رئیس قوه مجریه خودش پای کار بیاد و به حال راهبری بکنه این موضوع رو و از به حال احاله و ارجاع اون به سطح وزرا خودداری بکنه، چون تجربه هستش که ما تقریبا در 8 ساله دوره آقای روحانی دیدیم که هیچ اتفاقی در حوزه مسکن عملا نیفتاده. علاوه بر این آقای ایلاتی چه راهکارهایی وجود داره که میشود در سیاست‌های خرد به حال اونها رو به کار گرفت، بشود یه مقدار قیمت مسکن رو در کشور متعادل کرد و بریم واقعا به این سمت که مسکن از یک کالای سرمایه‌گذاری و سوداگری به یک کالای مصرفی واقعی تبدیل بشه و این سفته‌بازی از این بازار جمع بشه که به حال اقشار کم درآمد جامعه که واقعا به عنوان اولین نیازشون بحث مسکن هست لااقل راجع به این موضوع دغدغه نشه. یعنی الان حتی در مردم ما مثلا کسانی که به حال مستأجر هستن واقعا گرفتارن به خاطر اینکه حتی از تأمین مثلا ودیعه مسکن اولیه‌شون چه برسه به اجارش عاجزن واقعا. یعنی خیلی‌ها دارن به حاشیه شهرها کوچ میکنن.
آقای عسکری، من اگه اجازه بدید تیتری رو مطرح میکنم، ان شاءالله توی برنامه بعدی سعی میکنم بیشتر راجع به این تیتر